أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجزء 12 سوره هود آیه 72 رسیدیم. حضرت ابراهیم 100 سالش بود، خانومش حدود 90 سال. فرشته هایی که مأمور بودن قوم لوط را زیر رو کنن، ضمن که خبر از زیر رو کردن قوم لوط دادن، گفتن خدا به تو بچه میده. ابراهیم تا حدود 100 سالگی بچه دار نداشت. مرد 100 ساله، زن 90 ساله. زن تعجب که قالت، زن حضرت ابراهیم گفت یا ویلتا، وای بر من، اعلد، من بچه میذام، من بچه دار میشم و انا عجوز. حالا اینجا میگه عجوز، در سوره زاریات میگه عجوزون عقیم. عجوز یعنی پیر، عقیم یعنی جوانم باشه نازاست. من اون روزی هم که جوان بودم نازا بودم، حالا هم پیرم و هم نازا. اعلت، خدا به من پیر بچه میده؟ این هازا لشه اون عجیب، این شیء عجیبیه، این عجیب و غریبیه. همسر نوح، همسر از ابراهیم حق داشت تعجب کنه. و هازا بعلی، بعل به کسی میگن که نیازی به دیگری نداشته باشه، بتونه خودشو نگه داره، خودشو ضعف کنه. و چون مرد میتونه نون خودشو در بیاره، به مرد گفتن بعل. زن به مرحله میتونه برسه که با فرشته ها حرف بزنه. اظهار تعجب از قدرت خدا منافاتی با ایمان به خدا نداره، مانعی نداره که آدم ایمان به خدا داشته باشه، اما یه کاری که تا حالا ندیده تعجب کنه. یعنی نگید خب مگه مسلمان نبود، مگه دین نداشت؟ آدم که دین داره، آدم ممکنه دین داشته باشه ولی باز تعجب هم بکنه. بنابراین دست خدا بازه، میتونه به ابراهیم 100 ساله و حاج خانم 90 ساله هم بچه بده، تعجب نداره. همیشه اسباب ظاهری کارساز نیست که مثلا فکر کنی که اگر من پول داشته باشم برم مکه، نه. ولذا حدیث هم داریم که نگو وقتی دعا میکنی به خدا نگو از چرا این کارو بکن، به تو چه؟ شما مخبر مکه بگو اللهم ارزقنی حج بیتی که الحرام، خدا میخوام برم مکه. نگو اللهم ارزقنی مالا لاحجه، پولم بده که برم مکه، چون خیلی پول دارن مکه نمیرن، خیلی هم مکه برن پول ندارن. ما فکر میکنیم مثلا عزت به اینه که مثلا من به فلان مقام برسم، پسر کی باشم، با فلانی ازدواج کنم، به فلان پست برسم، فلان جای شهر خونم باشه، نمیدونم جز به کدوم مثلا با کی عکس بردارم. ما اشتباه میکنیم. بریم سراغ آیه 73. فرشته ها به همسر ابراهیم گفتن از کار خدا تعجب میکنی؟ رحمت و برکات خدا بر شما باد، شما اهل بیت هستید، یعنی اهل این خانه هستید، جزء خاندان رسالت هستید. انه حمید و مجید، خداوند پروردگار شما ستوده و بزرگواره. یه قصه اینجا داره. یه روز کسی به حضرت علی سلام کرد، حضرت علی به کسی سلام کرد، به گروهی سلام کرد و اونا گفتن علیک السلام و رحمت الله و برکاته اهل البیت و مغفرته و رضوانه. حضرت علی فرمود شروع شده رو بده جواب سلام بیش از فرشتنید. فرشته ها گفتن و رحمت الله و برکاته، دیگه شما گفتید و مغفرته و رضوانه، یعنی خود فتیلش بردید بالا، یعنی تجلیل هم اندازه داره. یه سوال هست اینه که اینجا فرشته ها به زن فرعون گفتن اهل البیت، ببخشید فرشته ها به زن ابراهیم، معذرت کنم، فرشته ها به زن ابراهیم گفتن اهل بیت. خب چطور اینجا اهل بیت زن ابراهیم هست، ولی شما در اهل بیت نمیگید زن و پیغمبر جز اهل بیتن، میگید اهل بیت فاطمه سو علی ابن ابی طالب امام حسن امام حسین، زن و پیغمبر میگید جز اهل بیت نیستن. اینجا قرآن میگه که فرشته ها گفتن اتعجبین من امر الله، ای خانم ابراهیم تعجب میکنه از امر خدا، رحمت خدا بر شما و برکات شما بر خدا اهل بیت. چطور اینجا فرشته ها به زن ابراهیم گفتن اهل بیت، ولی شما به زن پیغمبر نمیگید اهل بیت، زن پیغمبر از اهل بیت جدا میکنید. عرض کنم بزرگ شما که در لغت اهل بیت، اهل بیت یعنی اهل خونه، اهل خونه شامل زنم میشه، اما اونجا پیغمبر اصرار داشت که زن نباشه، ولذا ام سلمه میخواست بیاد زیر عبا، فرمود نه تو نیا، اهل بیت این پنج تا. ببین ما اگر لغت معنا کنیم، لغت یه معنا داره، حال و هوا یه معنای دیگه داره. گاهی وقتا لغت با حال و هوا فرق میکنه. یه مثال بزنم. امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی کند یا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حال و هوای امام اینه که آمریکا هیچ ظلمی به ما نمیتونه بکنه، تصمیماش علیه ما خونسا میشه. اما اگه خودش اینه ترجمه کنی، ترجمه معنیش غلط میشه. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، یعنی آمریکا کاری که میکنه همش درسته، چون هیچ کارش غلط نیست، یعنی همه کار آمریکا درسته. در لغت یه معنا داره، ولی حال و هوای امام خمینی باید دید امام در چه فضایی حرف زده. بنابراین یه وقت شما لغت رو معنا میکنی، اهل بیت شامل همسرم میشه، اهل بیت شامل کنم. اما میبینیم گاهی وقتا قرآن مثلا به حضرت نوح میگه که انه لیس من اهلک، فرزند تو اهل تو نیست، فرزند تو اهل تو نیست. اینجا خود پیغمبر میگه پسر نوح جز اهل بیت نیست. یا روایات شیعه و سنه داریم که حضرت فرمود از سلمان و من اهل بیت، سلمان فارسی جز اهل بیت. پس گاهی وقتا لغت معنا میکنید، اهل بیت در لغت شامل زن میشه. گاهی وقتا اصطلاح معنا میکنی، نه ایشون گفته پسر نوح جز اهل بیت نیست، ایشون گفته سلمان جز اهل بیت هست. پیغمبر در ماجرای اهل بیت فرمود ام سلمه جز اهل بیت نیست، افراد دیگه هم خواستن بیان. پس این سوال جواب داده شد. یا با دیگه میگن، چون ممکنه خورده بسم الله الرحمن الرحیم این تکرار میکنم. سوال: در آیه 73 سوره هود فرشته ها به زن ابراهیم گفتن سلام و رحمت خدا بر شما اهل بیت، فرشته ها به زن پیغمبر گفتن تو اهل بیتی. سوال اینه اگر زن پیغمبر جز اهل بیته، چرا در سوره احزاب آیه 33 شما میگید زن پیغمبر جز اهل بیت نیست؟ اگر زن جز اهل بیته، پس چرا شما زن پیغمبر جز اهل بیت نمیدونید؟ که میگه یو تحرکم تطهیرا، میگیم اونجا شخص پیغمبر فرمود این اهل بیت در اینجا زن من شاملش نمیشه، خودش گفت زن من نباشه، خود پیغمبر گفت. مثل که من میگم آقا فامیلو بگید بیان، بعد خودم میگم تو فامیل فلانی رو نگید بیاد، خود پیغمبر گفته نباشه دیگه. پس ما اگر لغت معنا شد، مثل پلیس چراغ قرمز اینه وایستا، اما اگر خود پلیس گفت برو، خب میریم دیگه. چراغ سبز یعنی چه؟ یعنی برو. اما اگر خود پلیس گفت وایستا، حرف پلیس مقدم بر چراغه. کلمه اهل بیت در لغت شامل زنم میشه، اما اگر خود پلیس یعنی خود پیغمبر گفت پسر من جزء من نیست، خود خدا گفت نوح پسر تو جزء تو نیست، خود پیغمبر سلمان از ما هست پسر نوح از ما نیست، زن ما از اهل بیت نیست، اگر خودش گفت دیگه حرف پلیس بس قرمز مقدمه. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، وقتی ترس و وحشت از ابراهیم برطرف شد، و جاءته البشرا، بشارت فرزندم به ابراهیم دادن، وقت ابراهیم یجادل و نافی قوم لوط، شروع که چونه زدن که حال شما که خبر خوش به ما دادید که خدا در پیری به ما بچه میده، بسیار خوب، حالا یک کار کن که شما که دوتا مأموریت داشتید، یکی بشارت بدید که من سر پیری بچه دار میشم، یکی هم میخواید قوم منطقه قوم لوط رو ضرور کنید، اونو نکنید. یجادل و نافی قوم لوط یعنی جدال، چونه زد، تلاش کرد، واسطه شد. یعنی انبیا به فکر افراد زیر دست هم هستند. یو جادل و نافی قوم لوط، تنها به فکر خودتون و طایفه خودتون نباشید. یو جادل و نافی قوم لوط، حالا ما که وضعمون خوب میشه، بچه دار میشیم، زندگیمون تغییر پیدا میکنه، اما حالا قوم لوط تو اگر میشه ولو فاسدن مفسدن هر غلطی کردن، اما چونه زد. نکته تو ای آیه که علم سبب آرامش میشه گاهی، چون اول ابراهیم چون علم نداشت که اینا فرشتن، فکر که اینا انسانن و غذا نمیخورن، ترسید. وقتی فهمید که اینا چون فرشته هستن غذا نمیخورن، آروم شد. گاهی وقتا خیلی وقتا استرابا به خاطر که نمیدونه، اگر بدونه آرامش پیدا میکنه. مثل آدمی که نمیدونه کی به مقصد میرسه، هی دلهاره داره. اگر بگن آقا شما 8 دقیقه دیگه به مقصد میرسی، 1 ساعت دیگه به مقصد میرسی، یه وقت آرام میشه. علم میتونه مواردی آرام بخش بشه. این یک. ترس انبیا عارضیه، خصلت و ذاتی اینها ترس نیست، چون میگه ذهب عن ابراهیم الروع، ترس از ابراهیم برطرف شد. آدمای ترسو نژادن ترسوان، ذاتن ترسوان. ولی ابراهیم ترسو نبود. ترس عارضش شد و رضا میگه برطرف شد. ترس انبیا عارضی است، نخستتی. اول دفع ضرر بعد جلب منفعت. اینجا اول دفع ضرر شد که ابراهیم ما اگر غذا نمیخوریم سوء قصد نسبت به شما نداریم. شد بعد وقت جلب منفعت، ضمناً خدا به تو بچه‌ام میده. یعنی اول دفع ضرر بعد جلب منفعت. آرامش روحی زمینه توجه به هم نوعانه. اینجا وقت حضرت ابراهیم آرامش پیدا کرد که خب الحمدلله خدا به ما بچه میده، اینا هم یه غذا نمیخورن سوء قصد ندارن، آرامش بوده که یکی اینکه غذا نخوردن اینها معنی بدی نداره، یکی بشارت داد. وقتی آرامش پیدا کرد و حالا یجادل و نفی قام لود، یعنی آرامش روحی یک زمینه که انسان بعد از اینکه خیالش راحت شد، بله مثلا آدمی که دختره خودشو شوهر بده بعد بره ببینه دخترها فامیل کدوم مثلا مشکل دارن، اگر میتونه گوشه‌ای از مشکلشون حل کنه. اول پسرها خودشو داماد میکنه، بعد ببینه اگر پسر فامیل مثلا مشکلی دارن یه وامی برشو جور کنه که اونا هم داماد شن. این خود آرامش. این به هنگام هیجان موضع گیری نکنیم. اول ابراهیم تردش برطرف شد، آرامش پیدا کرد، حال وقت موضع گرفت، شروع کرد با فرشته‌ها چونه زدن. حالا چونه هم که زدن میگه یجادل و نا یجا، یعنی خدا میگه با ما جدال کرد. خب حضرت ابراهیم با خدا جدال کرد، با فرشته چونه میزده چه بابا؟ حالا اینا رو بابا چونش هم این بود ظاهرا که بابا آخه شما میخواید منطقه قوم لوط رو زیر کنید، حضرت لوط پیغمبره در منطقه که یه پیغمبره، چه تو زیر میکنه جون پیغمبر در خطره، مثل که جایی میخواید منفجر کنید. میگیم بابا اینجا استاد دانشگاه است، اینجا یک عالم ربانی هست، آخه شما میخواید جایی منفجر کنید یا خونه رو خراب کنید؟ میگیم بابا آخه یه قالی قیمتی توشه، تو خونه پوله، پولاش چه میکنید در خونه میخواید خراب کنید؟ پولاش چی میشه؟ شاید به خاطر وجود حضرت لوط بوده. و حالا در مواردی که مقدرات خدا حتمیه اصرار نکنید شفاعت و دعای پیغمبرم اثر نداره. یعنی هر چه حضرت ابراهیم هم چونه زد دیگه فایده نداره. یعنی شفاعت هم مواردی هست که شفاعت فایده نداره. قرآن هم هست میگه که مجرمین میگن فما شفاعت و شافعین، یعنی شفاعت شافعین سودی برای ما نداشت. یعنی چه؟ یعنی شفاعت بود منتها شفاعت کنندگان شامل حال ما نشد. پس اینطور نیست که همیشه اولیاء خدا بتونن همه جا شفاعت کنن یا هر جا شفاعت کنن حرفشون اثر داره. مواردی هست که در اثر کفر و لجاجت و سرسختی پیغمبر هم شفاعت کنه فایده نداره. در قرآن هم داریم که میگه که اگر برای اینا 70 بارم استغفار کنه من اینا نمبخشم. تو پلوم محبوبی ای پیغمبر، اما اینا اقده بدن که اگر تستغفر لهم 70 مره، اگر 70 بارم برشون استغفار کنی من اینا نبخشم. گاهی انسان به اینجا میرسه. خب آیه 74 تمام. نکات خوبی تو این آیه بود. علم آرامش میده، یک. ترس انبیا عارضی ذاتی نیست، دو. اول ضرر رو برطرف کنید بعد به سراغ منفعت بروید، سه. آرامش روحی زمینه است که انسان بعد به فکر دیگران باشه. به هنگام هیجان موضع گیری نکنیم. انبیا به فکر زیر دستا بودن. تنها به فکر خودمون نباشیم. گاهی طرف به قدر خبیث و فاسده که توسل و دعا و چون زدن انبیا بی اثره. ابراهیم مردی بود حلیم، بردبار، اواه، صاحب آه و ناله، منیب، اهل توبه و انابه. ای ابراهیم اعراض کن از این، از تقاضای شفاعت، از چونه زدن صرف نظر کن. چونه نزن، ما قوم لوط رو باز زیر رو کنیم. تو هم که ابراهیم عزیز ما هستی شفاعت تو اینجا فایده نداره، چون این مردم خیلی خبیثن. انه قد جاء امر ربک، قطعا قهر خدا، فرمان قطع خدا میاد، صادر شده قطعا، و قطعا عذاب غیر قابل برگشت به سراغ اونها خواهد اومد. این عذاب قابل برگشت نیست، حتما اینها باید عذاب بشن. اینجا خداوند در آیه 74 و 76 یا آیه 75 گذاشته برای یک ترمیم. آیه 74 که خوندیم بود که ابراهیم یجادل و نافی قوم لوط، ابراهیم شروع کرد چونه زد که قوم لوط هلاک نشن. آیه 76 هم میگه ابراهیم از این صرف نظر کن. خب ابراهیم چونه زد؟ خدا بهش گفت اعرض عن هذا، صرف نظر کن، چونه نزن. در مقابل اینکه ابراهیم چونه زد که خدا یا قوم لوط را عذاب نکن، خدا هم گفت اعرض عن هذا، این حرفا رو نزن. اینجا یه خورده حضرت ابراهیم افت میکنه، یعنی ابراهیم میاد حرف میزنه، خدا تو ذوقش میزنه. این وسطه خداوند یه خورده گفت ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، یعنی این خودش یه درس مدیریتیه که اگر یک مدیری تقاضایی میکنه، شما میگی تقاضای تو غلطه و این تقاضا قابل قبول نیست، اما در این حال شخصیت او خرد نشه، بگی تو آدم خوبی هستی، اما اینجا این حرف شما اعراض میشه. این خودش یه نکته ایه، یعنی میخواد بگی که جدال و چونه زدن ابراهیم بر اساس دلسوزی و برای امت بوده، یا و خدا نکرده بر اساس انکار یا چیز دیگر نبوده، خدا تعریفش رو میکنه. نکاتی که تو آیه هست، یکی این که انبیا دلسوزترین مهران جامعه هستن. ما میبینیم یه جایی که خطر پیش میاد، اول رهبرای غیر الهی فرار میکنن، اما رهبران الهی نه که فرار نمیکنن، حتی دلسوزی هم میکنن. تذکرات با حفظ مقام و شخصیت افراد بود باشه. اگر تذکر میدیم که اعرضن هازا، از این حرفا رو نزن، چونه نزن، شفاعت نکن، اما طرف شخصیتش حفظ بشه. شفاعت ابراهیم هم برای مردم به خاطر این بود که هنوز باور نداشت که عذاب قطعی شده، گفت شاید باشون با دعا و توسل با خواهش عذاب برگرد. وقتی گفتن عذاب غیر مردود، این عذاب رد نمیشه، این حتمی میاد دیگه، وقتی عذاب رد شد دیگه ابراهیم هم تسلیمه. بازم میگه که جا امر ربک، نمیگه امر الله، امر ربک، این قهر خدام ربک، خود چون خدا مربی قهر میفرسته، یعنی قهر خدام در مسیر تربیت انسانه. بریم سراغ آیه 77. هنگامی که فرستادگان ما، یعنی همون فرشته‌ای که در قیافه انسان مأمور عذاب بودن، سراغ لوط اومدن، اول رفتن خدمت ابراهیم، چون ابراهیم پیغمبر بالاتر بود، اول خدمت رئیس رسیدن بعد خدمت معاون. به ابراهیم گفتن بله ما اومدیم قوم لوط رو زیر رو کنیم، زمین بشارت میدیم که تو هم در پیر بچه دار میشی. بعد از اون فرشته اومدن پلو حضرت لوط. ولما جاءت رسولنا لوطن سیئ بهم، وقتی این دو تا فرشته در قیافه دو تا جوان آمدن خدمت حضرت لوط، سیئ بهم، سیئ بهم یعنی خیلی غمگین شد. و ضاق بهم زرعا، ضاق بهم زرعا یعنی دستش کوتاه شد، کنایه از این که دیگه عاجز شد چه کنم. زرع یعنی دست، زرع، زاغه زیق شد، دستش کوتاه شد، زاغ زیق تنگ شد، تنگ شد دستش، یعنی در ما میگیم فلان دستش کوتاه است. گفت آخ 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 آخ، این فرشته ها در قیافه دو تا پسر خوشگل اومدن خونه ما، مردم شهرم اهل لوات هم، الان لاتا و هرزه ها میرزن در خونه، دو تا پسر از من میگیرن، من چه کنم روبرو مهمونام، آبرو مهمونام بریزه. دو تا فرشته بعد از ملاقات با شخص اول حضرت ابراهیم اومدن ملاقات با شخص دوم حضرت لوط. تا فرشته اومدن ولما جاءت رسولنا، فرشته ها که اومدن، سیء بهم، غمگین شد. و ضاق بهم زرعا، دستش کوتاه شد که چیکار کنم. وقال هذا یوم عسیب، گفت که امروز روز سختیه، من چطور این دو تا بچه رو سالم دست یه شهری که اهل هرزه هستن نجات بدم. خب علم انبیا محدوده، اول حضرت لوط نمیدونست اینا فرشتن، خیلی ترسید. مسئله مبارزه با منکر مرحله اولش قلبه، که میگه سی ابهم و زاغ ابهم زر آسی ابهم، ناراحت شد، یعنی همین که زمینه منکره ناراحت شد. و السلام علیکم و رحمت الله.